بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از مطالبی که در حدیث رفت باید به عرض برسد این است که مل فرق بین رفع ما لا یعلمون و رفع مذکرو و مستکرهو و ما لا یطیقون. برای اینکه در امر سابق به عرض رسید که اگر جزئی یا شرطی مکره علیه شد به حسی که ترک اون جزء یا شرط در مرکب ارتباطی جائز شد، امر به اصل مرکب ساقط خواهد شد، زیرا وقتی که رفع شد وجوب جزئیت جزء به خاطر اضطرار یا اکراه، یا رفع شد شرطیت شرط، ناگزیر امر به مرکب ارتباطی هم ساقط خواهد شد. طبعا وجوب باقی اجزاء و شرائط نیاز به امر جدید داره که گاهی هست مثل صلات و حج و گاهی باقی مونده فاقد امر میشه مثل صیام. اما در ما لا یعلمون چی؟ اگر جزئی یا شرطی در واجبی مجهول بود، آیا در اینجا اون جزء مجهول که مرفوع است اتیان به باقی اجزا واجبون ام لا؟ در مورد ما لا یعلمون همه متفقند که اتیان به باقی اجزا و شرائط واجب است. طبعا سوال میشه که چه فرقیه؟ چرا اگر جزء و یا شرط واجبی مکره علیه شد فرمودید وجوب اون جزء و شرط واقعا ساقطه و وجوب باقی اجزا هم مشکوک است که مقتضای اصل براءته؟ اما در مورد جزء و شرط مشکوک تمسک به رفع ما لا یعلمون می کنید ولی می گویید اتیان به باقی اجزا و شرائط مسلماً واجبه. چرا؟ چه فرقی کرد؟ این سؤال که امر دیگر از اموری است که در حدیث رفع مورد بحث ماست. جواب آن است که در مورد اکراه و اضطرار و اساقه یعنی ما لایقون، همونطوری که در بیانات دروز گذشته عرض شد، خب مسلم است که اون جزء و شرط مرفوع وجوبشون، و چون وجوبشون وجوب ضمنی است و در ضمن امر مرکب ارتباطیه، ناگزیر مستلزم رفع وجوب کل هم خواهد بود. طبعا اثبات وجوب برای باقی مانده اجزا و شرائط محتاج به دلیل، اگر دلیل مثل صلات بود که لا تعاد لا تترک الصلات به حال لا تسقط به حال عقل میکنیم و الا فلا، اما در مورد ما لا یعلمون مفروض این است که وجوب واجب متیقن و قطعی است. همه می دانیم که مثلا صلات یا صیام یا حج یا سایر مرکبات ارتباطی بر ما واجب است به وجوب فعلی. یقین داریم که تا شهر رمضان وارد شد، صیام شهر رمضان در اول لیله هلال رؤیت هلال واجب شده به وجوب فعلی. من شهد ملکم و شهر فلیسمه. همه می دانیم که با استطاعت وجوب حج بر ما فعلی شده است، ما هم مستطیع شدیم. همه می دانیم که امروز که روز عرفه است و این روز با عظمت خدای متعال به ما اون داد و درد کردیم، این شب روز پر ارزش را همه می دانیم که اذا زالت شمس وجبت الصلاتان اقم الصلاة لدروک شمس الى غسق اللیل. بنابراین با دخول زبان قطع به فعلیت امر به صلات ظهرین داریم. و از دیدگاه عقل اطاعت امر فعلی واجب و لازم و ترک او موجب برای استحقاق عقاب مسلم. اما نمی دانیم در این واجب ما که صیام شهر رمضان است، آیا ترک ارتماس هم لازم است؟ بین فجر و غروب شمس باید ارتماس تحت الماء را هم ترک کرد ام لا؟ یا نمی دانیم که آیا در زوال که وارد شد لازم است که سوره را هم بخوانیم ام لا؟ اینجا اگر در جزء مشکوک فرضاً اصل براءت جاری کنیم و بگیم رفع ما لا یعلمون، این موجب برای سقوط تکلیف متیقن ابدا نیست، زیرا ما به اصل تکلیف یقین داریم و فعلیت تکلیف و لزوم امتثال برای ما متیقن است. انما شک و تردید ما در آن است که آیا ارتماس هم ترکش لازم است در صیام، یا سوره هم اتیان به او در صلات واجب است ام لا. فرضاً اگر رفع ما لا یعلمون را در ارتماس و سوره جاری کنیم، نمیخوایم بگوییم چیزی که متیقن است وجوبش به خاطر جهل مرفوع شده، تا بگی که وجوب ضمنی که مرفوع شد پس وجوب مرکب هم مرفوع شده، بلکه میخواییم به برکت مرفع ما لا یعلمون بگوییم که این جز جز نیست، ترک ارتماس جز اسیام نیست، یا سوره جز اصلاف نیست، نه اینکه جز بوده و مرفوع شده. در مورد اضطرار و اکراه میگوییم فلان شیء جز بوده ولی جزئیت و امر ضمنی او به خاطر اکراه مرفوع شده است، اما در ما لا یعلمون میخوایم بگوییم که اصل امر متیقنا موجوده ولی نمیدانیم که متعلق امر مشتمل بر سوره هم هست تا واجب باشه و جز باشه، یا نیست تا واجب نباشد و جز نباشه. رفع ما لا یعلمون جزئیت این شیء را در مقام ظاهر بر می‌داره، نه اون که وجوب قطعی ضمنی او را بر می‌دارد تا در نتیجه وجوب کل هم برداشته شود، نه. پس در مورد اضطرار پس از رفع وجوب ضمنی جز، وجوب باقی اجزا رفع شده و ثبوت وجوب مجددن محتاج به دلیل است و چون مشکوک است وجود دلیل، عقل براءت. آفرین، بله الان میگی. این برای اینکه تو کمی توضیح یعنی روشن بشه. اما در اینجا میگوییم جزئیت که مرفوعه، یعنی امر ذهنی مشکوک است به صوره، یا امر ذهنی به ترک ارتماس مشکوک با یقین به اینکه اصل امر به صیام و صلات ثابته. بنابراین با رفع ظاهری حکم واقعی برداشته نمیشه. پس بنابراین در مورد ما لا یعلمون، فرقش با اضطرار و اکراه روشنه. در اضطرار و اکراه حکم واقعی مرکب مرفوع شده، ولی در مورد ما لا یعلمون حکم واقعی فعلی مسلمه. امر ضمنی به صوره یا به ترک ارتماس مشکوکه و جزئیت مشکوکه. بنابراین با رفع ظاهری امر به جزء، موجب برای علم به رفع به حکم و حکم به مرکب ابدا نیست. مطلب دیگر، باز روشن است که رفع در حدیث رفت مخصوص است به موضوع یا متعلقی که دارای اثر باشه. هر عملی که دارای اثر شرعی باشه، این عمل در وجود این هنوفرد اون اثر شرعیش مرفوعه. اگر اثر شرعیش وجوبه یا حرمت یا نفوذ و اسمان که اثبات اثره، یا وجوب وفاه، همه اینها افعالی که فی انفسها دارای اثر شرعی هستند، این افعال با عروض یکی از این نه امر اثرش مرفوع میشه. قتل اثرش قصاصه. اگر خطعی بود این قصاص برداشته میشه. بی اثرش تمل تملیک و تملکه. اگر اکراهی بود این اثر برداشته میشه. و بالاخره عبادات اثرشون وجوب یا ندبه، اگر مثلا نسیان یا اکراه بود حکم شرعی برداشته میشه. اما در جایی که فعلی بلا اثر از شرعا، اینجا دیگه چیزی نیست که حدیث رفت او را برداره. مثلا ترک البیت هر کلبه اثری نداره. حالا اگر کسی را اکراه کردن بر ترکبه، اینجا اثری نیست، تا اکراه اون اثر را برداره. اگر کسی را اجبار کردن بر ترک طلاق، ترک طلاق که اثری نداره، بگیم آقا چون این در ترک طلاق مکره هست، پس بنابراین زوجیت منتفی شده. بگیم مگر طلاق ندادنم موجب برای بینونت، تا بگیم حالا برداشته شده. بنابراین اموری که وجودشون دارای اثره، میگیم با حصول اکراه یا اضطرار یا خطا اون آثار برداشته میشه. اما اگر شیئی بلا اثر است، دیگه بلا اثر با اکراه اثری نیست تا برداشته بشه. پس اگر کسی را اکراه کردن که خانه ته نفروش، دیگه مامانی میخواسته خانه چی بفروشه، چون اکراه شده بنابراین بلا اثره. این چیکار کنیم؟ بگیم پس باطل شده، پس بگیم خارج شده این خانه از ملکش. یا اکراهش کردن بر ترک نکاح، بگیم چون حال اکراهش کردن که با دختر عموش نکاح نکن، پس دختر عموش زن او شده، که معنا نداره. و هاکذا اگر اکراه کردن کسی را بر معامله فاسده، گفتن تو باید ربا انجام بدی، خب معامله فاسده که اثر تملیک و تملک نداشت، پس به منظری ترک معامله صحیحه. را اگر کسی را اکراه کردن بر معامله ربوی، معنیش اینه که اثر معامله صحیح بر او بار میشه؟ کلا. پس مطلب دیگر آن است که حدیث رفع آثاری که بر فعل مکلف شرعن بار می شود، عند حصول این نه امر اون آثار برداشته میشه. اما اگر فعلی بلا اثره، اکراه و خطا و نسیان که اثردارش نمی کنه. و به عبارت اخرى، حدیث رفع رفع اثر میکنه، نه اثبات اثر. مطلب بعد، باز این حدیث شریف اثبات میکنه که اثری که مال افعال لو خلی و طبعهاست، اون اثر با فرض اکراه و اضطرار و خطا برداشته میشه. اما اگر اثری برای خود خطاست، یا اگر حکمی برای نسیان است، یا اگر حکمی برای اضطرار اکراه است، این حدیث دیگه اون حکم را بر نمی داره. مثلا نسیان رکوع موجب بطلان رکوعه، حالی بیم بگیم که آقا اگر کسی در نماز رکوع را فراموش کرد پس رفع النسیان، یعنی بطلان برداشته میشه. این غلطه. چرا؟ چون بطلان اثر ترک رکوع نیست، بلکه اثر نسیان رکوعه. وقتی که اثر نسیان بود دیگه موجد شی که رافع شی نمیشه که. یا سجده سهو اثر سهوه، کسی که در نماز سهو کند یجب علیه سجدتا از سهو. این معنیش این نیست که با رفع از سهو و نسیان پس این وجوب سجدن برداشته شده. این غلطه. بنابراین باز مطلب بعد این شد که این نه امر آثاری که بر ذات فعل لو خلیه و طبعه بار می شود، اون اثر شرعی که بر ذات فعل مترتب می شود با حدوث یکی از این نه هم برداشته میشه. اما اثری که موضوعش خود این نه امر باشه و علت موجده باشه معقول نیست که حدیث رفت آن را برداره. مطلب دیگر این است که این حدیث شریف دو چیز در مقام رفت معتبر میشه. یک اینکه اثری که برای فعل مکلف است عند حصول احد من التسعه برداشته میشه. اما اگر اثر برای فعل مکلف نبود، گرچه مکلف در او دخیل باشه اون اثر برداشته نمیشه. مطلب دوم این که این حدیث در مقام امتنان اونگاهی رفت میشود که منت باشه، نه خلاف منت. توضیح این دو، توضیح این که مثلا ملاقات نجس با آب طاهر یا ملاقات طاهر با عین نجس، این ملاقات منشأ و موجب برای تنجس ملاقی میشه. میخواد مکلف این کار را بکنه یا باد. بادی هم اگر لباس حضرت آیت الله را در مبال انداخت خب نجس میشه، گرچه عمامه آیقا باشه. این تنجس اثر فعل نیست. درسته آیون؟ این اثر فعل مکلف به ما هم مکلفون و امتون من امم خاتم النبیین، این اثر فعل امت نیست، بلکه این اثر ذاتی ملاقاته. و ها کذا قضا اثر فوت واجبه، چی میخواد مکلف تفریج کنه یا واجب خود به خود انجام نگیرد. مثل که مکلف خواب بوده، از اول وقت تا آخر وقت خواب بوده یا مضطر بوده. میگیم وجوب قضا مربوط به فعل مکلف نیست تا حدیث رفع او را برداره، بلکه وجوب قضا اثر فوت شدن واجب در وقت که این به فعل مکلف مربوط نیست. بنابراین میگیم آثاری که بر فعل مکلف به ما هو فعله مترتب می شود شرعاً، این آثار شرعی از امت خاتم انبیا برداشته شده، اما آثاری که به امت و مکلف مربوط نیستند اینها برداشته نمیشه. و اما مطلب دوم که امتنان بود، میگیم باز روشن این حدیث در مقام امتنان بر فرد نیست، بلکه امتنان بر امته. بنابراین اگر رفع مخالف با امتنان باشه برداشته نمیشه. جناب عالی زدی کاسه مردم را خطاً شکستی، کاسه هم 1,000,000 تومان ارزش داره چون از عتیق جاته. بیاین بگیم آقا این مال یتیم بیچاره را که شکستی ضامن نیستی چون خطعی بوده. میگیم بنده خدا من اطلف مال الغیره فهو له ضامن، میخواد زمان از اتلاف برداشته بشه امتنانن. این چه امتنانی است که چند نفر یتیم بی سرپرست و بی مایه بشن؟ خیر، لذا میگیم امتنان به منزله قرینه متصل است. انما رفت در جایی است که مخالف منت و امتنان نباشه، پس مثل اتلاف و امثال ذلک را شامل نمیشه. یا شما دین معجلی داری، آبرو در خطر، مضطر شدی که زن بچه را ببری توی مسجد و خانه را بفروشی، بگیم رفع مذر رو، این بیع تو چون اصراریه باطل و بی اثره، که خلاف امتنانه، پس من بیچاره بی آبرو بشم. خود مرحوم آصف الحسن رحمت الله علیه گفتن یک عامل شخصیت بزرگ این مرد و عزت او اون بود که صاحب خانش گفت پول نداری سیدنا حرکت کن حرامه، پاش زن بچه شا در شدت گرمای عراق برد در مسجد کوفه، پشت مسجد یک جایی را کنار دیوار گذاشت و اسکان داد. این چرا؟ برای این که چون اضطرار اونگاهی رافع است که امتنان باشه، نه خلاف امتنان. با امید این که انشاءالله از باقی این روز امشب بهره‌مند بشیم، از همه شما ملتمس دعا هستیم. روز باقی سخن برای روز چهارشنبه. السلام علیکم.